بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب میلاد امام حسن عسکری تبریک میگم خدمتون و انشالله که از انوار وجود امام حسن عسکری بهرمند بشیم و خدا ما رو از شیعان امام حسن عسکری قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب بحث این جلسه در مورد وجود مقدس امام هادی علیه السلام، پدر امام حسن عسکری. خواهیم ببینیم که امام هادی علیه السلام پرچم داره چه موضوعی در عالم هستن. صرفا برای یادآوری برای دوستانی که بحث رو دنبال میکنن عرض میکنم که هر کدوم از امامان امام یه امتی هن. وقتی امامان یعنی یه امتی وجود داره که اونها جلودار اون امتن. پس امامت با امت با همدیگه در ارتباط، امام و امت. رو همین حسابم اگر گفته میشه مثلا امام هادی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، یعنی هر کدوم از این امامان امتی هست که اونها امام اون امتن. خب میشه گفت همه امامان امامان امت اسلامن و اونها امامان سلمن. حرف درستی هم هست، ای کسی اینو بگه حرف درستی زده. ولی همانطور که اماما کلهم نورون واحدن و همشون در هدایت و نور با هم اشتراک دارن، پس همه امامان امت اسلامن، ضمناً اماما با هم دیگه یه وجه افتراقی هم دارن. همین وجه افتراق هم باعث شده که القاب مختلفی پیدا بکنن. یکی باشد علی ابن موسی الرضا، یکی باشه محمد ابن علی الجواد، یکی باشه علی ابن محمد الهادی یا علی ابن محمد الزکی. این برای چه اتفاق میفته؟ برای اینکه امامان درسته که یه اشتراکی دارن، یه افتراقی هم دارن که این افتراق، این تنوع، تنوع در امت ایجاد میکنه. یعنی از رو تنوع امام میشه تنوع امت رو فهمید و این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. چرا هم مهمه؟ چون شما وقتی میخواید یک جامعه رو ساماندهی کنید، ببرید به سمت اینکه یک تمدن از اون جامعه بسازید، این دوره های مختلفی داره و ویژگی های مختلفی لازم داره. اینقدر موضوع صرفاً بسیط و ساده نیست، دارای دوره های مختلفه. اگر شما این دوره ها رو نشناسید، این ویژگی ها رو نشناسید، مثل این میمونه که در امر تربیت دوره های رشد را نشناسید، بعد همون کاری رو که میخواید با انسان 40 ساله بکنید، همون محتوا رو که میخواید به انسان 40 ساله بدید، همون رو به جوان 20 ساله میگید، همون رو به کودک 5 ساله میگید. خب این نمیشه که، اینجا که تربیت اتفاق نمیفته که. اگر قراره یک کودکی در 30 سالگی توحید را بفهمد، که نباید در 4 سالگی وحدت وجود رو بهش بگن که. بله باید از توحید براش صحبت کنن، ولی به تناسب اون فهمش و سطح دوره رشدش. یعنی اگر ما در 4 سالگی توحید رو متناسب با رشد آدم ها بهشون بگیم، در 18 سالگی توحید رو متناسب با رشدشون بگیم، در 30 سالگی توحید را به تمامی به صورت اون حقیقت توحید مثل کلمه لا اله الا الله میتونن متوجه بشن. بله این حرف درسته. همانطور که انسان در فرایند رشدش دوره داره تا تربیت بشه، جامعه هم در فرایند رشدش تا تمدن بشه دوره های رشد داره، دوره داره، مرحله داره. اگر این مرحله ها رو نشناسیم، این ویژگی ها رو تمایز ندیم، واقعا تربیت اجتماعی اتفاق نمیفته، جامعه حرکت نمیکنه به سمت تمدن. یکی از دلایل تنوع امام تنوع امته، یعنی وجود امامان مختلف نشان دهنده دوره‌های رشد یک جامعه است برای رسیدن به اون نقطه نهاییش. اینه که ما هر کدوم از امامان رو به وجه اختصاصیشون مطالعه می‌کنیم تا وجه اختصاصی امت رو بشناسیم، تا بفهمیم جامعه برای رسیدن به تمدن اسلامی توحیدی چه مراحلی رو باید طی کنه و چه مؤلفه هایی باید درش فعال بشه. این مقدمه ای که ما اون اول هر بار سعی میکنیم اینو مطرح کنیم. و حالا میرسیم به وجود نازنین امام هادی علیه السلام. ما هر کدوم از اهل بیتو که بررسی میکنیم، اول میریم سراغ روایات و اوصافی که در مورد اون امام فرمودن، بعد میریم سراغ اون وصفی که پیامبر گرامی اسلام برای امام بودن اون امام گفتن، اینکه او از چه وجهی امام است. میگن مثلا علی ابن موسی مثلا چیه امته، میگن مزین المؤمنین برای امت من، یا علی ابن محمد الجواد او خطیب و اهل الجنه است برای امت من. این وصف هایی که به وجه امامت حضرات گفته شده، بعد روی این کار میکنیم، میشه محور دوم. بعد اون وجه اختصاصی رو که شناسایی کردیم، میایم اهمیت اونو در امت شناسایی میکنیم. اگر مثلا امام جواد امام سبقت در خیراتن، بررسی میکنیم سبقت در خیرات چرا در امت سازی اهمیت داره. اگر امام رضا امام رضایتن، رضایت چرا در امت سازی اهمیت داره. بعد این بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ راهبردهایی که خود آن امام برای فعال سازی اون ویژگی در مورد امت بیان کرده. سیر جلسات ما اینطوریه دیگه. پس الان رو چی کار میکنیم؟ روی اوصاف امام هادی علیه السلام. اصلا برای حضرت علی ابن محمد امام دهم ما شیعیان و مسلمانان چه ویژگی هایی گفته شده است؟ خب در مورد کنیه و لقب ایشون، حضرت علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام دهم شیعیان، و کان اسمه علیان، اسم ایشون علی بوده، و کنیته او ابوالحسن، کنیشون هم ابوالحسن بوده، و لقبشون، القابی که برای حضرت گفتن، اینایی که دارم براتون میخونم از کتاب بهار جلد 50، القابی که برای حضرت آوردن، الهادی، ما معمولا به همین امام هادی میشناسیم بیشتر از همه، العسکری، ایشون رو به نام عسکری هم میشناسن، میگن علی ابن محمد ابن العسکری، علی ابن محمد عسکری، یعنی به ایشون هم عسکری خطاب میشه. العالم از اوصافش، الدلیل یعنی نشانه و حجت، و الموضح واضح کننده روشن کننده، الراشد روشن دهنده، السدید، سدید به معنای محکم و استوار. باز دوباره القاب دیگه ای که حالا در کتاب های دیگه هست، در هدایت الکبرا و در آثار دیگه ای القاب دیگه ای از حضرت اومده که اهمش همیناست و بیشتر از همم به نام هادی شناخته میشن داریم، ولی در مورد ایشون عبارت زکی هم در القاب و در روایات اومده، یعنی گفتن علی ابن محمد زکی. همچنین عبارت نقی هم آمده که ما بعضا میگیم امام هادی نقی، ولی نام هادی از همه در واقع مشهورتره در بین القابی که برای ایشون استفاده شد. حالا یک سری روایت هایی که در وصف حضرت امام هادی علیه السلام میفرماید که دخلت یوما علی علی ابن موسی علی ابن موسی فرأيت عنده قوما لم ارهم ولم اعرفهم وهو يخاطبهم بالسنديه مثل زقزقه زرازیز. میگه یه وقت رسیدم خدمت حضرت علی ابن موسی امام رضا علیه السلام، دیدم یه قومی پیش ایشونن، من اینا رو نمیشناسم، و با یه زبانی اینا رو صدا میزدن، با یه لهجه‌ای شبیه هندی با اینا صحبت میکردن. ثم لقیت بعده صاحبنا ابو الحسن محمد علیه السلام به سامراء و عنده نجار یصلح عتبه بابه و هو یخاطبه به سندیه که خطاب زرازیز. این ترجمه شو اونجا داری شما اون چیزو؟ آی ببخشید. نه بعضی از عباراتشو میترسم اینو بگیر اینو بده. لپتاپ میدم لپتاپ میگیره. نه 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 بذار همین. مطمئنی؟ خیلی خوب. ترسم بعضی از ترجمه هاشو. خلاصه حضرت به زمان هندی با اینا حرف میزدن. این هم که میگه زرازیز یعنی که نمیفهمیدم دیگه. صداهایی میومد که من نمیفهمیدم. فقط مثلا صدا میشنیدم. مدت ها بعد امام هادی رو در سامرا ملاقات کردن. قبلی امام میگه رفتم امام رضا رو دیدم اینطوری بود، بعد مدت ها بعد امام هادی رو ملاقات کردن. محمد ابن ابوالحسن علی ابن محمد رو ملاقات کردم در سامرا. پیش ایشون هم یه نجاری بود که امام با او به زبان هندی داشتن. یه نجاری رو دیدم پیششونه، اونم به زبان هندی صحبت میکردن. بعد با خودم گفتم که الله اکبر لا اله الا الله. این هاکذا کانت جده رضا یخاطب به هذا اللسان. این جدش امام رضا هم خلاصه با همین زبان گفتگو میکرد. چجوری هست؟ هندی شروع کرده حضرت داره با اینا صحبت میکنه. حضرت فرمودن فقال ابوالحسن من فرق بینی و بین جدی انا هو و هو انا. من و جدم فرقی با هم دیگه نداریم، اوشون منه منم اوشونم. و الینا فصل الخطاب. فصل الخطاب نزد ماست. این خود حضرت به خودشون چیو نسبت دادن؟ فصل الخطاب. فصل الخطاب نزد ماست. فقلت و جعلت و فداک. و ما معنی فصل الخطاب؟ اینکه فصل الخطاب نزد شماست، این معنیش چیه؟ حضرت فرمودن که قال اجابت و کل عن لغته لغتا مثلها و جمیع ما خلق الله تعالی. فصل الخطاب یعنی این که ما با هر کسی با زبان خود او میتونیم صحبت کنیم و با هر موجودی که خدا در عالم خلق کرده ما با زبان خود او سخن میگوییم. پس یکی بحث فصل الخطاب. حالا اون به زبان صحبت کردنه در واقع یه مثاله. یک مثاله یعنی این که فصل الخطاب یعنی این که چون به لسان خود او باش صحبت میکنی چی میشه؟ حجت برش تموم میشه، حرف شما رو میفهمه. فصل الخطاب یعنی این، یعنی حرفو بهش میرسونی دیگه، حرفو بهش میرسونی. خب این یه نکته که خود امام هادی در مورد خودشون فرمودن. روایت دیگه عن محمد ابن عبدالله القمی قال حملت الطافا من قم الى سیدی ابوالحسن فی وقت ورودهی من سر من رعا فوردتها و استأجرت لها منزلا. میگه که یه تحفه‌ای رو از قم برای مولام امام هادی آورده بودم، وقتی به سامرا رسیدم یه منزلی اجاره کردم تا هدیه‌هایی رو که خلاصه حمل می‌کردم، خلاصه یعنی یه جایی رو اجاره کرده بودم که این محموله‌هایی که میاد اونجا بذارم تا بعد بتونم ببرم خدمت حضرت. بعد میگه که و دخلت و عروم الوصول الی او به وصول تلک الالتاف التي حملها و اعتذر به ذالک و کلفت و عجوزن کانت معی فی الدار تلتمس لی امراتن اتمت توبقا فخرجت فی طلب حاجتی فاذا انا به طارق یطرق الباب فخرجت الی فاذا انا به غلام فقلت له ما حاجتك فقال سید ابو الحسن قد شکرك بالتافك التي حملتها تريدنا. بعد میگه که همونجا خلاصه در خانه بودم که مثل اینکه حالا اینا بیاد و خلاصه وایساده بودم. یه پیرزنی اونجا بود که من خونه رو از او اجاره کرده بودم. پیرزن که از خونه رفت صدای در زدن اومد. به سمت در رفتم، یه نوجوانی پشت در بود. به اون گفتم چیکار داری؟ گفت مولام ابوالحسن از هدایایی که آوردی تشکر کرد، فرمود که ما میخوایم تو به شهرت برگردی و هدایایی هم که به خودت آوردی برگردونی، هرچی زودتر این کار انجام بده. بترس از این که بیشتر از یک ساعت در سامر را بمونی، که در غیر این صورت عواقبی که برات پیش میاد اون وقت دیگه دست خودت هم نیست. یعنی سریع یه ماموری از طرف حضرت اومد، گفتن خودت و هدایا همه برگردید، بلا فاصله هم برگردید، نمونید که به شدت خطرناک. گفتم چشم، میرم نمیمونم. بعد یه اتفاقی افتاد و این مشغول یه امری شدم. این که مشغول اون امر شدم باعث شد که به اون سرعت نرم، امشب رو ببونم فردا برم. اون گفت به من بلا فاصله برو، من گفتم باشه میرم و دیگه مشغول شدم و اتفاقاتی افتاد منو به خودم مشغول کرد و این باعث شد که اون شب بمونم فردا برم. شب که شد صدای در بلند شد، یه کسی محکم به در میزد. همون پیرزن که تو خونه صاحب خونه بود در رو باز کرد، دید یه جمعی از دورگرد و کشاورز و شرطه، خلاصه یعنی همون پلیس اونجا پشت درن. به پیرزن گفتن اون مردی که در واقع خونه است و بگو بیاد بیرون، با یه حالت تندی. خلاصه پیرزن انکار کرد و اونا به داخل خونه هجوم آوردن و ما رو گرفتن و هرچی از هدایا و چیزای دیگه است به زور گرفتن و بردن و ما رو 6 ماه انداختن زندان. که خیلی روزای سختی گذشت تا اینکه یه روز برخی از این موالیان امام اومدن پیش من و گفتن اتفاقی که از اون برات میترسیدیم رخ داد. ما که گفتیم زود اینجا رو ترک کن وای نستا که، گوش نکردی. اما امروز از زندان آزاد میشی، به شهرت برگرد. بعد دیگه اون روز از زندان آزاد شدم، این بار دیگه بلا فاصله خلاصه گفتن و برگشتم و از این ماجرایی که پیش اومد. چی؟ حالا این نکته که هست، حالا اینو خوندم، الان روایت دیگه هم از این دست هست. در زمان امام هادی خیلی این ماجرا زیاد بوده، حضرت خیلی مراقب شیعه ها بودن، خیلی مراقب بودن. یه شرایطی هم بود، شرایط خب خفقانی بود در زمان امام هادی علیه السلام، خیلی هم شیعه در فشار بود، مراقبت امام هم از شیعه خیلی زیاد بود. یعنی حضرت به این که مراقب شیعیان بودن خیلی مشهور بودن، به مراقب شیعیان بودن. آقا خیلی حواسش به شیعه هست، نه که بگم بقیه اهل بیت نیستن ها، در زمان امام هادی خیلی جلوه داشت که ایشون مراقب شیعه هاست، بعد مواظب تو دردسر نیفتن. توی روایت دیگه عن ابی العباس ابن عتاب ابن یونس دیلمی عن علی بن یونس میگه کان رجل من عباد شیعه و صلحاهم زهدا و ورعا، قال علی بن یونس حملت الطافا و برا من قوم شیعه و جعلونی رسولهم الى ابی الحسن بعد وروده من سامر. را دقت هم میکنید دیگه، همه روایت ها سر از کجا در میاره؟ سامر را. حضرت رو دیدم کجا؟ سامر را. رفتم کجا؟ سامر را. حالا دوستانی که سامر را رفته باشن دیدن، حضرت 24 ساعته زندانی بود در شهر، یعنی حتی تبعیدم نبود، حتی اینجوری هم نبود که مثلا بره زندان یه مدت بیاد بیرون. کلن امام هادی و امام حسن عسکری دائما در زندان بودن، یه قلعه خیلی بزرگی رو 24 ساعته اونجا در کل طول حیاتشون. اینا بر همینم به هر دو میگن، این یکی از دلایلی که به هر دو میگن عسکری، بعضیا به همین نسبت دادن. حالا البته تعبیر دیگری هم برای عسکری وجود داره که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد، یعنی عسکری فقط به این معنا نیست، ولی خب خیلی هم به لحاظ تاریخی همینو گفتن، گفتن آقا اینا بندگان خدا 24 ساعته کاملا در تحت مراقبت بودن دیگه. میگه گروهی از شیعه ها هدایا و پارچه هایی رو برای امام هادی فرستادن، منم به عنوان نماینده فرستادن که اینا رو به امام هادی برسونم. وقتی به سامرا رسیدم سراغ امام هادی رو گرفتم، گفتن همراه متوکل در حله است. این آقا با متوکل عباسی رفتن حله. با همراهان بازگشتم و به سمت حله رهسپار شدم به امید اینکه ایشونو ببینم. هنوز نرسیده بودم دیدم مردم منتظر ایشونن. من همراه سایرین در مسیر به انتظار وایستادم. یه جایی رسیدم دیدم که مردم اینا همه وایستادن، گفتم ما منتظر امامیم که بیان. منم همونا قاطی اونا وایستادم تا امام بیان. پس از مدتی متوکل و همراهاش رسیدن. امام هادی جلو اومدن. همراه اوشون غلامشون نصرم بود، گروهی از اصحابشون و پسر عموهاشون با یه هیئتی بوده. منم در بین مردم بودم. وقتی امام به مقابل من رسیدن نگاهی به من کردن و با دست اشاره کردن سفر چی، مثل اینکه مثلا یک کله اینجوری کردن سفر چطور بود. بعد گفتن هدیه ها و پارچه هایی که با خودت آوردی رو بر من بیار. گفتم لا اله الا الله، در بین این همه جمعیت چجوری منو شناختن؟ این آقا اینو دیدن شناختنش و گفتن چه خبر، رو هدایا رو بیار. پس فکر کردم که چه کسی درباره اونا به ایشون گفته، در حالی که هیچ کس از من خبر نداشت. یعنی من به کسی نگفته بودم تو شهر که برای چی اومدم. پس برگشتم و وارد خانه شدم، هدایا رو اونجا گذاشته بودم اما هدایا رو پیدا نکردم. میگه من دیدم اینجوریه، رفتم هدایا رو بردم، رفتم همون خونه‌ای که هدایا رو گذاشته بودم، نبود. گفتم ای وای، حالا برم چی بگم به حضرت؟ آقام گفته برو هدایا رو بیار، منم رفتم هدایام نیست. هدایا رو دزدیدن. یه چی خلاصه میگه خیلی مضطرب شدم که چی بگم، من آخه دزدیدن، من امانتدار اینا بودم. میگه چیزی نگذشت، اون غلام امام اومد و منو با اسم خودم و با اسم پدرم صدا زد. یعنی قشنگ با کنیه اسمم و فرزند پدرم منو صدا زد. همینطور که میگفت ای علی، علی ابن یونس، مولایم میدونست که هدایا و پارچه ها رو برشون آوردی، پس اونا رو با خودش برد تا تو از هم کردن و بردن اونا راحت بشی. میگن آقا خودشون میدونستن کجاست، فرستادن ما اینا رو بردیم. ازش پرسیدم چه کسی اونا رو در خانه بهش تحویل داد در حالی که من نبودم؟ آقا چجوری شما بردین، من گذاشته بودم اونجا. گفتن سبحان الله، درباره چیزی از ما میپرسی که اونو ندیدیم. میگه والله ما نمیدونیم، ما رفتیم اونجا آقا بهمون تحویل داد، گفتن اینا رو بیارین. یکی از چیزایی که حالا من دارم هی این روایت ها رو میخونم، فضا کم کم دستتون بیاد، یعنی اوضاع احوال، هم اوضاع احوال دستتون میاد، همون اهتمام امام هادی علیه السلام. یکی از چیزایی که در زمان امام هادی خیلی حساس بود اینکه وای میسادن ببینن کی میاد با امام ارتباط بگیره، وجوهات و چیزی بیاد به امام بده که اینا بفهمن این جزء نماینده است یا شیعیانه، از طریق اون بتونن بقیه رو پیدا کنن و همه رو سر ببرن یا خلاصه همه رو بکشن. خیلی خفقان اینجوری بود. لذا حضرت خیلی شیعه ها خیلی سعی میکردن فداکاری کنن و بیان، حضرت هم خیلی مراقبت میکردن که تو این نقشه اینا گیر نیفتن، یعنی سعی میکردن نجات بدن اینا رو از همچین موقعیتی. روایت دیگه در اعمالی شیخ صدوق که ابن ادریس روایت میکنه از پدرانش و از اینها، از ابی هاشم جعفری، قال اصابتنی ضیقتن شدیده فسرت الی ابی الحسن علی ابن محمد علیه السلام. میگه یه تنگ دستی شدیدی برای من، ضیق شدیدی برای من حاصل شد، خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم. فاذن لی فلما جلست و قال یا ابا هاشم ای نعم الله عز و جل علیک تورید ان تؤدی شکرها. میگه همین که نشستم حضرت گفت کدام یک از نعمتهای خدا رو میخوایی شکر گذاری کنی؟ شکر کدوم؟ حالا منم در اوج تنگ دستی، تا من نشستم آقا گفتن خب شکر کدوم نعمت خدا رو میخوای به جا بیاری؟ قال ابو هاشم فوجمت فلم ادر ما اقول. میگه والله منم زبونم بند اومد، نمیدونستم چی بگم در جواب آقا. مثلا فبتدع علیه السلام فقال رزقک الایمان فحرم بدنک علی النار، رزقک العافیه فعانتک علی الطاعه، رزقک القنوع فصانک عن التبذل. میگن حضرت سری برگشتن گفتن که خدا به تو ایمان رو رزق داده، پس بدنت بر آتش حرام شده. عافیت به تو رزق داده، پس تو با عافیت داری عبادت میکنی. و بعدم خدا به تو قناعت روزی کرده که به واسطه قناعت هیچ وقت ذلیل نمیشی، خار نمیشی، پست نمیشی. الحمدلله هم مؤمنی، هم بدن سالم داری، هم قناعت داری. چی میخوای دیگه؟ این همه نعمتهای بی نظیر. یا ابا هاشم انما ابتدعتو که به هذا لانی ظننتو انکه تورید ان تشکو و من فعل بکه هذا و قد امرتو لکه به مئت دینار فخذها. بعد میگن که خودشون گفتن که من قبل از این که تو بخوای حرف بزنی این سخنان رو برات گفتم، چون میدونستم میخوای شکایت کنی از خدا که مثلا این چه وضعشه و اینا. اینه که از اول گفتم که تو نخوای شکایت کنی، حالا این 100 دینار رو بگیر و برو. 100 دینارم بهش دادن و راهیش کرد. این دوران بسیار سختی بود بر شیعه. مثلا زمان امام رضا اینطوری نبود. زمان امام رضا اینقدر شیعه در فشار نبود. شیعه در زمان امام شیعه هر چقدر از زمان امام رضا به بعد نزدیک شد به زمان حضرت حجت، در فشار بسیار سنگینی قرار گرفت. چون میدونستن که امام 12 شیعیان یا فرزند 9 امام حسین علیه السلام اون مهدی موعوده، به شدت شیعه رو در فشار قرار میدادن که بتونن بر این ماجرا تسلط پیدا کنن. امامان شیعه که دیگه کاملا در حصر بودن و شیعه در فقر بسیار شدید، در فشار بسیار شدید، در خفقان بسیار شدید. یعنی من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، تصور ما نداریم این خفقان چیه. ببینید تصور نمیتونیم بکنیم چه خفقانی. شیعه در یک فشار بسیار سنگین. حالا در نظر داشته باشین در چنین شرایطی بعدن امام حسن عسکری پیاده روی و زیارت اربعین رو مطرح میکنن. یعنی زیارت اربعین در چنین شرایطی صادر نشده. بچه ها برنشین بریم زیارت اربعین. حالا اینم فضل داره ها. در شرایطی زیارت اربعین رو گفتن که شیعه وقتی میرفت زیارت اربعین بعد گم و گور میشد و نمیدیدنش هم. اگر میدیدن تو اون شرایط قرار بود یاد امام حسین رو زنده نگه داره با پیاده روی کردن اربعین. اون پیاده روی اربعین اونجوری بوده. واقعا احیا کننده دین بود. یه خفقان عجیب غریبی دیگه. خیلی شیعه ها رو فقیر نگه می داشتن از همه نظر. نه که گفتم من می دونم تو می خوای یه شکایتی بکنی؟ حالا اینجوریه، حالا نمیتونم بگم اشکال نداره آدم شکایت کنه. بالاخره این یه وقتی از دیگران به خدا شکایت میکنی، از زندگی به خدا شکایت میکنی، یه وقتی از خود خدا شکایت میکنی. ما متاسفانه به زبونمون میاد خدا آخه این چه وضعشه، خدا چرا با ما این کارو میکنی. ما از خود خدا شکایت میکنیم. خب این یه ذره چیز دیگه، یه ذره ضعف در حسن ظن به خداست، ضعف در حسن ظنه. ولی خب اجالتاً بحث حضرت همینه که فرمودن سطح طرف اصلا میخواد بیاره بالا. و واقعاً خب در فشار وقتی میگه فقیر بودم اومدم میشه حضرت، یعنی متوجه تصور کنید این روزهای زیادی چیزی نخورده. چرا؟ چون خیلی از اینا به دلیل خفقان به اینا کار نمیدادن. همین که احتمال میدادن اینا شیعه، اینا در بایکوت قرار میدادن. چرا؟ چون اگر شیعه بود نه تنها خودش، هر کی که باش رابطه داشت رو میکشتن. پس اگر احساس میکردن شیعه است دیگه با این رابطه برقرار نمیکردن. فشار عجیب و غریبی. بله اینقدر فقر زیاد. یه چیزای عجیبی در مورد فقر در اون زمان میگن برای شیعه، چیز بود دیگه، یک قشر محروم از هر خدمات اجتماعی. بعضن مظلومیت اینا رو، بعضن گوشه هایی از این مظلومیت رو میتونید در مثلا میگن مسلمانان نمیدونم فلان جای آفریقا که گیره نمیدونم قومای وحشی اونجا میفتن دیگه، هیچ حرمتی نداره، نه خودشون نه جانشون نه ناموسشون. یا در فلان منطقه گیر بودایی ها میفتن نمیدونم اونطوری میشن، یه همچین وضعیت، یه خفقان شدیدی، هیچ کس هم هیچ کاری ازش بر نمیاد. چیز عجیبیه دیگه، مظلومیت زیادیه واقعا. خب اینا رو شنیدین، اینا شد چی؟ اینا شد اون دلسوزی شدید حضرت برای امت اسلامی و برای شیعیان که خیلی مراقب بودن، خیلی مراقب بودن، یعنی مراقبت ویژه‌ای میکردن و خب این به حضرت فشار میآورد دیگه، یعنی این فشار رو به جان میخریدن ولی سعی میکردن این فشار رو از شیعیان بردارن. یک روایت دیگه است، حالا وجه دیگری از وجود حضرت امام هادی علیه السلام که خیلی این وجه مهمه، این فرد دلسوز مراقب، حالا این وجه رو بشنویم. میفرماید که روی عن محمد ابن حسن ابن الاشتر علوی قال کنت مع ابی به باب المتوکل، یه با پدرم رفتیم به قصر متوکل و انا سبیون فی جمع الناس، من یه پسر بچه‌ای بودم در بین مردم، ما بین طالبی الى عباسی الى جندی الى غیر ذالک، و گروهی از سادات از بنی عباس از سپاهیان از سایرین حضور داشتن. میبینید هم بنی عباس بودن هم سپاهی ها بودن هم مردم عادی هم حتی سادات، حالا اینم خودش بحثی داره دیگه. حالا و کان اذا جا ابوالحسن ترجل الناس کلهم، یعنی به محض اینکه حضرت ابوالحسن امام هادی آمدن همه مردم خلاصه مثلا کوچه مثل کوچه وا کردن، کوچه وا میکردن که خلاصه حضرت رد شن، این همه میرفتن کنار که حضرت رد شن. ترجل الناس کلهم حتی یدخل فقال بعضهم لبعض لمن نترجل لهذا الغلام و ما هو به اشرفنا ولا به اکبرنا ولا به اسننا ولا به اعلمنا. بعد میگن که یه عده‌ای به یه عده دیگه میگفتن که برای چی این کارو میکنین، مثلا شلوغش میکنین، کوچه وا میکنین، این کارو میکنین، اون نه از ما بهتره، نه از ما بزرگتره، نه از ما داناتره. پس حالا که اینطوری شد، والله لا ترجلنا لهو، خدا قسم ما عمرن کنار نمیریم، کوچه وا نمیکنیم، احترام نمیکنیم، مثلا جلو پاش بلند نمیشیم، راوا نمیکنیم، ما خدا میدونه همچکاری دیگه نمیکنیم، قسم خوردن که همچکاری نمیکنیم. فقال له ابو هاشم والله لترجلن له صغارا و ذلتا اذا رأيتمو. بعد میگه ابو هاشم بهشون برگشت گفتش که به خدا قسم کوچیک و بزرگتون وقتی ببینید مجبورید این کارو بکنید. گفت معمولا اینطوری بود، حضرت میگفتن کوچه با میکردن، یه عده‌ای برگشتن گفتن ما هم چیکار نمیکنیم. این گفت ببین شما اینو ببینید حضرتو نمیتونید این کارو نکنید. بعد میگه که فما ها هو الا ان اقبل و بصروا به فترجل له الناس كلهم. یه ذره گذشت، حضرت اومدن، همه مردم جلو پاش بلند شدن، یا مثلا راهو وا کردن، مثلا اگه رو اسب بودن اومدن پایین. فقال لهم ابو هاشم الیس زعمتم انکم لا تترجلون له؟ فقالوا والله ما ملکنا انفسنا حتی ترجلنا. شما نبودین گفتین عمرن این کار نمیکنیم. خب این چیو نشون میده؟ حضرت یه هیبت ویژه‌ای داشتن. داریم هی روایاتی رو میخونیم ابعاد شخصیت امام هادی رو بشناسیم. یه انسان دلسوز برای شیعیان از یه طرف، ضمناً یه فرد دارای فصل الخطاب، کلام نافذ در واقع مؤثر، و از اون طرف یک آدم دارای هیبت. ایشون هیبت داشت. اینم یه وجه دیگه. وجه دیگه‌ای که برای ایشون در روایات ذکر شده اینه، اینم خیلی وجه جالبیه. میگن که یه گروهی از اهالی اصفهان که از اون جمله ابوالعباس احمد ابن نضر و ابو جعفر محمد ابن علویه تو جمعشون بودن، گفتن که در اصفهان مردی به نام عبدالرحمن بود که مذهب شیعه داشت. ازش پرسیدن علت تشیع تو چی بود؟ یعنی جمع شدن اصفهانی ها دوره یه بند خدایی، بهش گفتن فلانی تو چی شد شیعه شدی؟ چی باعث شد که معتقد بشی به امامت حضرت هادی؟ این در زمان امام هادی بوده. گفتن تو چی شد شیعه شدی؟ گفت من یه چیزی دیدم موجب این شد که اعتقاد پیدا کنم. اون چی بود؟ میگه من مرد فقیری بودم ولی خیلی زبون تندی داشتم، با دل و جرأت هم فقیر بودم ولی زبون خیلی دراز بی‌پروایی داشتم، آدم فقیری که ولی رک و صریح‌گو بودم. اینجوری یک سالی اهالی اصفهان من رو با چند نفر دیگه برای شکایت فرستادن دربار متوکل. اهالی اصفهان شکایت داشتن، منو فرستادن، گفتم تو آدم نترسی هستی، حرف میزنی، بیا تو برو. یه روز جلوی خونه متوکل وایساده بودم، دستور داد علی ابن محمد پسر حضرت رضا رو بیارن. من به یکی از اشخاصی که پهلو میستاده بود گفتم این مرد کیه که متوکل دستور داده اونو بیارنش؟ گفت اون مردی از اولاد علیه که شیعیان معتقدن امامشونه. دنباله سخنانش اینجوری گفتش که ممکنه متوکل دستور داده اونو بیارن برای کشتن. گفت من شنیدم متوکل گفت فلانی رو بیارید. گفتم فلانی کیه؟ گفتن اینه. گفتم چرا خب دارم میارنش؟ گفت ممکنه بخواد، چون میدونید متوکل چندین بار عصبانی شد به گونه ای که تصمیم گرفت حضرت هادی رو به قتل برسونه، که اتفاقاتی افتاد و حضرت اون هیبتشون یا بعضی از چیزا هی مانع میشد. متوکل کلا آدم چیزی بود، آدم پست فطرتی بود. با خودم گفتم از اینجا نمیرم ببینم این مرده چجور آدمیه، این که گفتن اینو ورداریم بیاریم، بعدم اینا میگن امام شیعه هاست، بعدم متوکل میخواد اینو بکشه، ببینم این چجور آدمیه. یه وقت دیدم سوار بر اسب داره میاد، مردم از طرف راست و چپ صف کشیدن، همون کوچه وا کردن بهش نگاه کردن. همین که چشمم بهش افتاد، محبتش افتاد تو دلم. چقدر من اینو دوستش دارم، چقدر دوست داشتنیه. تو دلم دعاش کردم که خدا شر متوکل از سرش رفع کنه. گفتم خدا این فلان فلان شده، شرش به این بنده خدا نرسه. بعد دیدم از بین جمعیت رد شد، چشم به یال اسب، یعنی چشش به اسبش پایین بود، هیچ نگاهی به چپ و راست نمیگه. دیدم وقتی ایشون داره میاد، داره مثلا پشت گردن اسب رو نگاه میکنه، اینور اونور رو نگاه نمیکنه، با یه همچین حالتی داره حضرت میاد. همینطور خلاصه تو دلم مشغول دعا کردن بودم ایشون داشت رد میشد، همین که به من رسید سرش رو برگردون سمت من، گفت خدا دعاتو مستجاب کرد، خدا به تو طول عمر عنایت بکنه. یعنی بین اون همه سری منو برگردون، جوابشم داد، بعدم دعا کرد، گفت حالا که برای ما همچین دعایی کردی، خدا به خود طول عمر و مال زیاد و فرزند زیاد بده. میگه اینو شنیدم لرزیدم، جوری که دیگه نتونستم خودمو نگه دارم، افتادم زمین. دوستان پرسیدن چی شده؟ گفتم چیزی نشد، به اونا راز دلمو به اونا نگفتم. بعد برگشتیم اصفهانو، خدا منو مرد ثروتمندی کرد. به طوری که الان یه خونه‌ای دارم اینطوریه و 10 تا فرزند دارم و عمرم هم بیش از 80 و چند ساله و معتقد به امامت همون شخصی هم که از اسرار دل من خبر داد. حالا این روایت یه بخشش برمیگرده به اون علم غیبی امام. بله خب حالا امام علم غیبی داره. این که حرف درستی. یه بخشی هم از این روایت برمیگرده به این گزینش امام. این چون توی ماجرا یه وقتی ما میریم به همه یه تفقدی میکنیم، تفقد میکنیم یه وقتی یکی نقطه زنی میکنه، میره یکی رو میزنه و مسیر رو ادامه میده، این خودش یه بحث دیگه ایه. نمیگم حالا اینم به علم الهی نیستا، میخوام بگم این خودش یه وصفیه. این نقطه زنی کردن، این آدم شناسی کردن، آدم ها رو پیدا کردن، این خودش یه وصفیه، یه کاریه. این باز از ویژگی هاییست که برای امام هادی علیه السلام در روایات نقل شد. باز یه بحثی که در مورد حضرت هست براتون بخونم، روی عن محمد ابن الفرج، یا محمد ابن فرج اینو روایت کرده. قال لی علی ابن محمد علیه السلام، حضرت هادی به من فرمود، اذا اردت ان تسأل مسألتن فاکتبها و وضع الکتاب تحت مسلاک و دعه ساعتن ثم اخرج و انظر. قال فعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا فيه. خیلی روایت قابل توجهه. میگه این برگشتن امام هادی به من گفتن هر وقت یه سوالی برات پیش اومد اونو توی نامه کاغذ بنویس بذار زیر جانمازت، بعد یک ساعت برش دار. حالا دیگه برو کاراتو اینا رو بکن، بعد یک ساعت برش دار، یا همونجا نشستی میری، بعد یک ساعت برش دار، جوابشون تو نوشته شده. میگه همین کارو کردم، جواب سوالاتمو در همون نامه نوشته پیدا کردم. خب اینو داشته باشین، یه روایت دیگه هم بخونم تا بعد در موردش حرف بزنم. اینو کی نقل میکنه؟ سید ابن طاووس نقل میکنه در واقع کتاب کشف المحجه از رسائل کلینی، که میگه من کتبت الى ابوالحسن ان الرجل يحب ان يفضي الى امامه ما يحب يحب ان يفضي الى ربه. میگه در یه نامه‌ای برای امام هادی نوشتم که شخصی میل دارد درخواستی که از خدا میکنه را از امامش بکنه. یعنی میخواستی مثلا با خدا نجوا میکنه، از خدا یه چیزی میخواد، اینو به امامش بگه. قال فکتب ان کان لک حاجتا فحرک شفتیک فان الجواب یاتیک. امام میگن حاجت اگر داشتی لب خودتو حرکت بده. بعد جوابشو پیدا خواهی کرد. خب دو تا نکته تو این دو تا روایت هست. اولا خود نامنگاری بین اصحاب و حضرت نکته خیلی مهمیه. دیدید تو هر دو تا روایت نامنگاری صورت گرفته و این خب در زمان امام هادی خیلی رایج بود، این نامنگاری. این خودش یه مطلبیه برای خودش. یعنی ما در زمان قبل از امام هادی روایت ها اکثراً شفاهی هن، ولی در زمان امام هادی به دلیل محدودیتی که گفتیم و فضایی که بود بسیاری از سوال جواب ها کتابتی هن. یعنی اساساً در زمان امام هادی شیعیان به سمت کتابت سوق پیدا کرده، رفتن به سمت کتابت، می نوشتن، آقام براشون می نوشتن. این خودش یه نکته در جای خودش مطلبیه به نظرم. اصلا یعنی باب کتابت حضرت را انداختن، باب کتابت کردن را انداختن. یه نکته دومی داره این روایت، اینم نکته مهمیه، این که یه سطحی از رابطه برای شیعیان را انداختن که آقا این سوال تو بپرس جواب به تو داده می شود. خیلی این نکته مهمیه، من میخوام روی این تاکید کنم. نه که این رابطه با بقیه اهل بیت نیست، ولی این چنین رابطه‌ای در زمان امام هادی خیلی زیاد و مورد تاکید امام قرار گرفت. علال قاعده در قبلم این اتفاق می توانسته بیفته، ای بسام افتاده. ولی انقدر نبوده که هی حضرت به شیعیان میگن آقا این کارو بکنید تا جواب بگیرید. انقدری که بگن سوال تو بگو، تو همون جایی که هستی پیش ما نیستی، ولی بگو پیش خودت، بگو مثلا آقا جان اینو بعد چیکارش بکنم، ما جوابو بر قلب تو میاندازیم. اگه دقت کنید امام هادی با یک ظرافتی دارن شیوه ارتباط شیعه رو با امام زمانشون فراهم میکنن. وقتی امام هادی دارن به شیعیان میگن لبانتون رو تکون بدین، سوالتون رو بپرسید، جواب رو در قلبتون خواهید یافت، خب این رابطه با امام زمان هم وجود داره. اصلا امام هادی دارن شیعه رو به سمت نوع دیگری از رابطه با امام سوق میدن. خیلی این نکته مهمیه. برای اینکه اهمیت این نکته رو یه ذره تأکید کنم و شما بهش توجه کنین، اگر قرار باشه شما یک امت درست بکنید، خوب به این جمله که میگم دقت کنید، خیلی جمله مهم، خیلی فوت مهمیه. اگر قرار باشه شما یک امت درست بکنید که همه انسانهای اون امت مرتبط با امام و طبق منویات امام عمل میکنن، خب امامو که نمیشه دائما باش جلسه گذاشت و در مورد هر موضوعی بهش مراجعه کرد. که مثل همین الان کشور ما 80 میلیون نفر جمعیت داره، یه ولی فقیه هم داره، مگه مردم میتونن سوالاتشون از ولی فقیه بپرسن؟ مردم که چه عرض کنم، حتی اونایی که مثلا مسئول هستن در این مسجد و اون مسجد، مگه میتونن اونو چه عرض کنم؟ مگه اصلا مگه استاندارها میتونن برن رهبری رو ببینن؟ این میخوام بگم این اقتضا در اجرای عالم ماده اصلا نیست. لاجرم وقتی جامعه‌ای به سمت امت میره و میخواد امت بشه، نیازمند به شکلگیری سطح جدیدی از رابطه با امامه. این هم ربطی نداره به ولی فقیه و ایناش دا. میخوام بگم ما داریم در این صحنه میبینیم فردا روزی انشالله امام زمان هم که ظهور کنن، یهو مثلا 500 میلیون نفر به حضرت امام میارن اول امر، از همون اول که جمعیت خیلی زیاد نیست. 500 میلیون نفر چیزی هم نیست، 1/16 جمعیت جهانه، 1/16 جمعیت جهان امام میره 500 میلیون نفر. خب بابا اینا هر کدومشون 1 ثانیه بخواد سوال بپرسه جواب بگیره، 500 میلیون ثانیه است. اگه 10 ثانیه بخواد که 5 ثانیه بپرسه 5 ثانیه جواب بگیره، این چقدر میشه؟ 5 میلیارد ثانیه سوال جواب میشه. در بستر عالم ماده چنین رابطه‌ای محقق اصلا نمیشود، مگر این که بگی میدونی امام زمان اون موقع یک بستر پلتفرمی درست خواهد کرد که تو پلتفرم جواب همه سوالا رو از قبل طراحی کرده، بعد همه آدمام هم رو گوشی همراهشون یه دونه اون پلتفرمو نصب میکنن، بعد این سوالو که اونجا میزنن میره رو اون سیستم هوشمند، سیستم هوشمند جوابشو میده. خب خدا خیرت بده، این پلتفرمی که داری طراحی میکنی همین رابطه ایه که حضرت میگه لبتو تکون بده حرف بزن جواب به قلبت میاد. چرا فکر میکنی پلتفرم حتما باید در گوشی همراه اینطوری باشه؟ خب همین پلتفرمی که فکر میکنی باید یه جایی جوابش باشه، یه منبع فیضی باید باشه، این باید سوالو بپرسه از منبع فیض جواب بگیره، خب همین قابلیتو در قلب انسان گذاشتن، این پلتفرم را در قلب انسان نصب کردن که اگه واقعا از امامش سوال بپرسه جواب سوال بر قلبش داده می شود. و به طور مشخص یکی از کارهای امام هادی علیه السلام این بوده، این نرم افزار رو روشیه نصب کردن. این یکی از کارهای جدی امام هادی علیه السلام، نصب نرم افزار الهام، پرسیدن سوال و جواب گرفتن روی شیعه بوده. این خیلی نکته مهمیه در تمدن سازی. اگه شما این کار نکنید که آحاد جامعه اصلا امکان حرکت کردن در راستای اون مقصد واحدو ندارن. چرا؟ چرا؟ یه راه داره، یه راه دیگه غیر این داره. اون راه چیه؟ اون راه اینه، مردم همه رو خنگ بکنید و ازشون تفکر و اجتهاد رو بگیرید، یه قوه عاقله‌ای به جای اونا فرمول و سیستم برای عالم تولید کنه، به گونه ای که اونا نتونن تخطی کنن، به محض اینکه تخطی کردن بوق بزنه، تابلو بشن، جریمه بشن. با این سیستم هم میشه تمدن درست کرد. فقط این دوتا راه برای تمدن سازی در عالم وجود داره. فقط دومی مشکلش اینه که چیه؟ تمدن طاغوته. آدم ها رو میکنه موجودات بی اختیار، بی تفکر، سیستم های نظارتی بسیار قوی، جوری که شما اگر کوچکترین اشتباهی کردی جیغ بزنه. اسمش هم میذارن چی؟ اسمش هم میذارن مدیریت هوشمند. یعنی دوربین قرار داده شده، شما رد که میشی سری جریمه میاد. بعد حالا الان تو کشور ما هنوز انقدر هوشمند نیستش که جریمه اینطوریه که بلافاصله اگر آخر نمیدونم سال پرداخت نکنی، سریعا تو مرحله بعدی فردای آخرین روز ماشین تو میگیرن. بعد شما به عینه این اتفاقات چون میفته، آدم منظمی میشی، سرعت رو رعایت میکنی، کاراتو خوب انجام میدی، همه چی درست میشه، میشی تمدن. فقط تمدنیه که توش چند نفر فکر میکنن، بقیه دابه هستن برای اون چند نفر. یعنی بقیه حکم موجودات و جانوران، ببخشید، حیواناتی رو دارن که خدمات خوبی رو برای این جامعه به دیگران میرسانند. دیگه میتونن عقول خودشون رو رشد بدن و تفکرشون رو، خیر، چرا؟ در چارچوبی که براشون تعریف شده. دنیای غرب به خوبی در حال حرکت به سمت چنین تمدنیه. ما دقیقاً در تقابل بین دو تا تمدن بزرگ قرار داریم در این عالم. تمدنی که منطق شیعه از اون حرف میزنه، که مبتنی بر رشد عقول و تفکرهاست، به آدما میگه اجتهاد داشته باشین، خودتون فکر کنین، و اصلا نظارت اینطوری رو قبول نداره. میگه من اگه بخوام نظارت اینطوری بکنم، آدما رو خفت کنم، که بلدم این کارو بکنم، خفت کردن که کاری نداره که. دقیقاً این تقابل رو کجا میبینید؟ بین معاویه و امیرالمومنین. معاویه هر کی رو مأمور به یه کاری میکرد، یکی رو مأمور به اون میکرد، یکی رو مأمور به اون میکرد، یکی رو مأمور به اون میکرد، خودش هم مأمور به اون بود، و هر کدوم از اینا حکم قتل اون یکی رو داشتن. خب این سیستم همه کارشون رو درست انجام میدن، چون اگه کوچکترین اشتباهی بکنن خفت میشن، دیگه عقول رشد نمیکنه. آدما همون کاری رو میکنن که بهشون دیکته کردن. که وقت امیرالمومنین میگه برای من کاری نداره اینطوری مدیریت کنم، که برای من که کاری نداره اینطوری مدیریت کنم، لکن من شأن حکومت رو همچین چیزی نمیدونم. من باید اجازه بدم عقول رشد کنه. لذا خلیفه میذاشت، جانشین میذاشت، چی میذاشت؟ والی میذاشت، میرفت آن کار دیگر میکرد. خبرش میاد امیرالمومنین نامه مینوشت، فلانی این چه کاریه که تو کردی؟ نامه نگاری و نامه بنویس و این کارو بکنه. بعد دیگه اگه نمیشد مثلا عزل میکردن و بله، یه حدی از برخورد داره، اونجایی که مفسده اجتماعی ایجاد بکنه. و چون برای امیرالمومنین رشد کردن آدم و فلسفه حکومته، نه خود حکومت. حکومت برای رشده، نه آدم ها برای حکومت. اینا دو تا تمدن کاملا متفاوته. تمدن مبتنی بر رشد عقول و تفکرها، ارتباط الهامی با امام و رشد اینطوری در شکل‌گیری تمدن، تمدن مبتنی بر دابه‌سازی، یعنی چهار پا کردن انسان‌ها و قرار دادن آنها در چارچوب‌های تعیین شده، نظارت‌های محکم و بستن اون، ایجاد یک جامعه از ربات، انسان‌هایی که حکم ربات رو دارن، خدمات تعیین شده برای نظام بالاتر رو ایجاد می‌کنن. دو تا تمدن در عالم وجود داره. غیر از اینم راه سوم دیگه نداره. یعنی راه های غیر از این حتما تو خودش هرج و مرج داره. بله، قوانین در شریعت اسلام اینطوریه. مثلا تو شریعت اسلام کاری ندارن شما در خونه چی کار میکنی، کاری ندارن. کجا رو کار دارن؟ اونجایی که تجاهر موجب فساد دیگریست. من میگم این حدیش که از یه حدی که داریم بگذره دیگه درش رشدی نداره. نه، این اشکال داره به نظرم. از یه حدی به بعد دیگه اشکال داره. چی؟ نه، اسلام قوانینش حد داره. حرفم اینه، نمیگم مطلق قوانین اشکال داره که. من گفتم حتی یه جام امیرالمومنین میره عزل میکنه طرفو دیگه. حد داره، حدش تا یه جاییه، تا یه حدیه، مانع اختیار آدم نمیشه. حد قانون موضوعیت داره. قانون برای مچگیری کردن نیست. قانون نمیخواد اختیار فرد رو سلب کنه. این کار اشتباهیه. نه، شرب خم حرامه، ولی هیچ کس شما رو به خاطر شرب خم شلاق نمیزنه، مگر اینکه بیای بیرون و یه اتفاقی بیفته. میخوام بگم ولی شما آزادی هر کاری دلت بخواد بکنی. اجازه هم داده. اجازه داده نه اینکه راضیه ها، اجازه داده یعنی اینکه نگفته در خونه شما اینو کنکاش کنن. اما اگر چی؟ خب این میخوام بگم بیرون به خاطر مفسده هست. برای همین میگم نظارت یه حدی داره، چک کردنه یه حدی داره، اندرونی شما رو کار نداره. اجازه هم نمیده حتی به قاضی به اندرونی شما وارد بشه. چرا؟ چون میخواد عقل شما رشد کنه. قانون رو برای رشد شما میخواد، نه برای تفکر شما رو گرفتن و در عوض جامعه منظم ایجاد کردن. ولی نظام باطل اینطوری نیست. تا اندرونی شما رو کار داره. نظارت میره به اوج جزئیات میرسه. این نظارت در سیستم باطل خودشو میرسونه به جزئیات، در نظام اسلام میرسه به یه کلیاتی. بله اونم قوانین داره برای بیرونش، ولی میگی اونجا این کارو کرد. میگی که ببین نگاه کن، من اینکه مثال بزنم، میگی اگر یه نفر عمل خلاف عفت انجام داد بعد شلاق بخوره. بله این قانون داره محکم. چجوری ثابت میشه؟ بعد 4 نفر ببینن بیان شهادت بدن. یعنی چی 4 نفر ببینن بیان شهادت بدن؟ 4 نفر بعد ببینن بیان شهادت بدن. این که محقق نمیشه به این راحتی. که ببین اگر مبناش این بود که طرفو خفت کنه، نمیرفت همچین قاعده 4 تایی بذاره. این نمیخواد آدما رو خفت کنه، میخواد قانونو بگه، شرایطی هم میذاره برای نظارتش. اگه کار به اونجا رسید که 4 نفرم واقعا دیدن و تجاهر انقدر شد که شد فساد فی الارض، البته باش برخورد میکنه. ولی این نظارت رو جوری دیده که این میتونه در بره. فکر میکنید بلد نبوده که این آدما میتونن از این در برن؟ میدونسته. منطقش تقافله. منطقش اینه که زمینه رشد طرفو ایجاد کنه. مثل یه پدری، سلام علیکم، مثل یه پدری که فرزندش خطا میکنه، میفهمه داره خطا میکنه ولی به روش نمیاره، برای اینکه رشد این براش موضوعیت داره، نه نظمی که پدر در خانه میخواد. حالا یه پدر طاغوت مانند، چون نظمش براش مهمه، قوانین رو به گونه ای میچینه که بچه هیچ خطایی نتونه بکنه. نتیجه چی میشه؟ خونه همیشه منظمه، رشدی در اون کودک اتفاق نمیفته. اسلام اینطوری نیست. اسلام اینطوری نیست. خیلی شگفت انگیزه. اگه میخواست قوانینشو به گونه ای بچینه که خفت کنه، میتونست. قوانینو محکم چیده، ولی در اثباتش شلش کرده. شل کرده یعنی این که به این راحتیام نیست. شما یه شاهد به آقا میگی 4 تا، بابا موضوع قتل 4 تا شاهد نمیخواد، امانت 4 تا شاهد نمیخواد، 2 تا شاهد کفایت میکنه. چطور این موضوع 4 تا شاهد میخواد؟ به خاطر این که اسلام بنا داره این آدم رشد کنه بفهمه، نمیخواد زمینه عقل او رو تعطیل کنه. خیلی اسلام دینه واقعا با شکوهیه، خیلی عقلانیت و رشد درش اهمیت داشته و دارد. برای همین نمیگم دوربین گذاشتن اشکال داره، دارم میگم بگیم تا کجا این باید بره جلو. برای همین مثال زدم، الان دوربین میذاره، بعد اون جریمه رو میده، بلافاصله ماشینش ازش میگیره، بعد میگه خونه‌ش ازش میگیره. تا کجا این باید بره جلو؟ میگه تا جایی باید بره جلو که اونی که ما میگیم و مردم انجام بدن. نه این حرف غلطه. میگه پس تا کجا باید بره جلو؟ تا جایی باید بره جلو که مفید شکوفایی عقلانیت در او باشد، نه تا جایی که حرف تو محقق بشود. این خیلی در تربیت اهمیت داره ها. اون روزی که انشالله پدر شدین اینو حتما لحاظ کنین. قرار نیست قوانینی که یک پدر در خانه میذاره به اندازه‌ای باشه که بچه‌ها اونی که میگم و انجام بدن. ساعت 9 همه خوابیدن، ساعت 6 همه پا شدن، هر کسی قضا ظرفشو شست، قضا خورد، ظرفشو رفته شسته، اونی که ما میگیم انجام میشه. اگه همچین پدری شدین، بدونید که بچه‌هاتون بندگان خدا رشد نخواهند کرد. میگید پس یک پدر چقدر قوانین باید در خونه بذاره؟ میگیم پدر به اندازه‌ای باید قوانین در خونه بذاره که مفید رشد و شکوفایی بچه باشه، نه مفید اجرای قوانین مورد نظر او. خیلی این دوتا با هم فرق میکنه. خیلی این نکته مهمیه که از اساسی ترین نکات حوزه تعلیم و تربیت. توی روایات بهش میگن تغافل، میگن والدین در تربیت باید بیشتر تغافل کنن. شطور دیدی؟ ندیدی؟ اشکال نداره. در عوض مثل انبیا انقدر معارف رو میگن که این رشد کنه، بیشتر از آن که قوانین وضع کنن و برش نظارت کنن، معارف رو تبیین میکنن. البته ما در این زمینه متاسفانه خیلی در خیلی از موضوعات کمکاری کردیم، قوانین رو اجرا کردیم، قسمت تغافل فرهنگ سازیش رو کم توجه کردیم. قرآن هم میگه به پیغمبر نزدیک سفته کنه از ارث گمراهی و خودخواهی و بسیتی اکثر مردم. قرآن میگه بل اکثر هم لا یشکرون به ربهم، دلیل رو نباشه که در از اینجا به سنت نمیتوافتیم، اما ارث هم نزن. اگر نه من میتونستم همه رو خوب کنم، اما این به درد جهنم و جنت نمیرسه. یعنی پاداش بولی میرسه، مجازات بولی میرسه که بعد بدونه مثل قبل. خب روایت بعدی، حالا جالبه سیستم هایی که نظارت های اینطوری میکنن، اتفاقا چون آدم ها عقولشون رشد نمیکنه، اون موقعی که تصمیم بگیرن بیقانونی کنن، خیلی وحشتناک بیقانونی خواهند کرد. دیگه هیچ حدی رو نگر نمیدارن. لذا از جامعه ای که به واسطه احکام بیش از اندازه منظم شده، میشه انتظار سفاکی های بسیار خطرناک داشت. در عوض جامعه ای که مثلا رو حساب قوانینی که شل گرفته همیشه شلخته بوده، موقع بد شدنش هم شلخته بد میشه. بعدم که میشه از یه حدی ردش نمیکنه. خیلی نکته مهمیه. حالا یکی از این آقای رجب‌علی، ایشون تاریخ ایران کار کرده، شو گفت من در تاریخ ایران بررسی کردم، مردم ایران همیشه در تاریخ اینطوری بودن، خیلی در قوانین سهلگیر بودن و این باعث میشد که همیشه هم آدم‌های باهوشی بودن، چه در قانون گذاشتن چه در قانون پیچوندن، هیچ وقت هم در تاریخ آدم های صفاکی نشده نوعنا. حتی این آقای دکتر رجب‌علی خیاطشون نیست، آقای دکتر، این نجارشون، رجب‌علی نجار، در تخت بلده جور کنه. ولی خیلی این حرف، این حالا به لحاظ تاریخیشون میگفت، به لحاظ تاریخی من مطالعه کردم، تو ایران همیشه اینطوری بوده، قوانین با سهولت بودن، لذا اتفاقا خیلی وقتا هم آدم ها راه های در رو بلد برای خودشون پیدا می کردن. خب این منفیشه، مثبتش اون عقلانیتیست که در اونها شکل می گرفت. این باعث می شد یه تقوایی در درون خودشون به وجود بیاد. می دونید 100% تقواش از بیرون نیست. شما وقتی سیستم نظارت رو 100% می کنید در بیرون، دیگه اجازه نمی دید تقوایی در درون شکل بگیره. ولی وقتی اون کارو نمی‌کنین، یه سطحی از تقوا در درون شکل می‌گیره. این وقتی بدن بشه، به نسبت بقیه برایندشو که بگیری، مردمانشو که بگیری، انقدر بد نمیشه. یه رحمی درش وجود داره. یه کنترلی درش وجود داره. این خیلی به لحاظ تربیتی مهمه. حضرت ابوالحسن عسکری برای دوستان و ارادتمندان خودشون در بغداد و مدائن و سواد و اطراف این چنین نامه نوشتن. این نامه ایست که امام هادی نوشتن. نامه‌شون چیه؟ قد اقمت ابا علی ابن راشد مقام علی ابن الحسین ابن عبد ربه و من قبله من وکلائی و قد اوجبت فی طاعته طاعتی و فی عصیانه الخروج الى عصیانی. بیان با خط خودشون چی نوشتن؟ اینکه من ابو علی ابن راشد و به جای علی ابن حسین ابن عبد و سایر وکلای خودم معین کردم، یعنی جانشین بعدی رو بر اون مثلا منطقه چی بود؟ مدائن، بغداد و مدائن، پیروی از او، اطاعت او اطاعت منه، مخالفت با او مخالفت منه. این نامه رو کتب تو به خطی، اینو به خط خودم نوشتم، املا نیست، با خط خودم نوشتم. و حالا مثل این در روایات داریم از امام هادی خیلی زیاد، تعیین در واقع والیان امر، وکلا. خب باز این تا یه حدی بود در زمان اهل بیت، در زمان امام هادی به یک سیستم، به یک ساختار تبدیل شد، چون امامم محصور بودن مراجعه بهشون نمیشد، اقصا و نقاط سرزمین وکلای حضرت شدن. پس یکی از سیستم‌های دیگه که توسط امام هادی راه اندازی شد سیستم وکالت بود، هی جانشین و خلیفه و وکیل تعیین کردن در نقاط مختلف. اینم خودش نگاه کنید خیلی نظام سازی مهمیه. یکی از نکات نظام سازی داشتن شبکه موالی است، شبکه والیان. یکی از نکات مهم در نظام سازیه که در امام هادی علیه السلام خیلی بروز داره این مطلب. یکی دیگه از ویژگی هایی که برای حضرته که نقل شده از شیخ طوسی، من المذمومین فارس ابن حاتم ابن ماحوی القزوینی، از خلاصه نقل شده از کسانی که مورد مذمومین مورد نکوهش حضرت قرار گرفتن، که یکیشون فارس ابن حاتم ابن ماحویه قزوینیه که بنابر اون چه که راویان نقل کردن گفتن که حضرت برای علی ابن عمرو قزوینی به خط خودشون اینطوری نوشتن: اعتقد فیما تدین الله به ان الباطن عندي حسب ما اظهرت لك في من استنبعت عنه وهو فارس لعنه الله فانه ليس يسعك الا اجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته والمبالغه في ذلك باكثر ما تجد السبيل اليك ما كنت امر ان يدان الله بامر غير صحيح فجده و شده فی لعنهی و حتکهی و قطع اسبابهی و سد اصحابنا عنه و ابطال امرهی و ابلغهم ذلک منی. آقای نامه نوشتن، تو نامه چی فرمودن؟ اون که برات می‌نویسم یک واقعیته که باید بهش اعتقاد داشته باشی. در مورد کسی سوال کرده بودی که خدا او را لعنت کند، این کسی که در قلم حضرت مورد لعنت قرار گرفت، چاره نیست تو را جز این که کوشش کنی در براءت و مقابله با او، این چاره ای نداری، باید باش مقابله کنی تا مقداری که برات امکان داره و دوستان ما را از اطراف اون پراکنده کن، جلوی تبلیغات اونو بگیر، این مطلب از طرف من به اونها گوش زد کن، به اصحاب، که من در مقابل خدا از شما بازخواست خواهم کرد در مورد این کار، بازخواست میکنم آیا جلوی انحرافات او رو گرفتی یا نگرفتی. یعنی شخصی که داشته انحرافات ایجاد میکرده، حضرت دستور تندی دادن به اصحاب، بعدم گفتم من در مقابل خدا بازخواست میکنم که جلوی انحرافات او رو گرفتید یا نگرفتید. وای بر کسی که مخالفت نماید و انکار کند، یعنی این که گفتم و انجام نده. از اون طرف باز نشون میده در زمان امام هادی چه پیچیدگی عجیبی بوده، چقدر انحرافات و چقدر عوامل ایجاد انحراف که بعد با عتاب به شیعیان دستور میدادی که با این ماجرا مقابله بکنن. این آقا جلوی ماجرا رو بگید که خفش کن دیگه، دو اون بلنگوشو خفه کن دیگه، چه وضعشه. باز حالا این از نکاتی که در نظامسازی خیلی موضوعیت داره، بلنگوهای انحرافی. خب یک روایت دیگه هم براتون میخونم و همچنان روایت ادامه داره، یعنی بقیهش دیگه برای جلسه بعدی. این در رجال کشی ذکر شده، این روایت که به خط اصحاب دیدم که حدیث کردن که گفتن امام نامه‌ای به علی ابن بلال در سال 232 نوشتن. حالا اون کتابت ها معلومه دیگه، حضرت کتابت کن، حضرت یه نامه نوشتن، نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، احمد الله الیک و اشکو طوله و عوده و اصلی علی محمد النبی و آله صلوات الله و رحمته علیهم، ثم انی اقمت ابا علی مقام حسین ابن عبد ربه فانتقمن فاعتمنته از اطمینان علی ذلک بالمعرفه بما عنده و الذی لا یقدمه احد و قد اعلم انک شیخ ناحیتک فعجبت افرادک و اکرامک بالکتاب بذالک فعلی بالکتاب بذالک فعلیک بالطاعت له و تسلیم اله جمیع الحق قبلک و ان تحظ موالی علی ذلک و تعرفهم من ذلک ما یسیر و سببا الى عونه و کفایته فذالک توفیر علینا و محبوب لدینا و لکه بهی جزاء من الله و اجر فان الله یعطی من یشاء افضل الاعطاء والجزاء برحمته انت فی ودیعه الله و کتبت بخطی و احمد الله کثیر. حضرت میگن یه نامه نوشتن به علی ابن بلال، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو سپاس میذارم، حمد میکنم، شکر میکنم، عنایت او رو دارم، بر محمد آلش درود میفرستم. به این نکته توجه کن که من ابو علی رو جایگزین حسین ابن عبد کردم، به او اعتماد دارم، میشناسمش که اون لیاقت این جانشینی رو داره، میدونم که تو شخصیت بزرگ تو ناحیه خودتی، میدونم این نامه که بر تو بزرگ اونجایی، خواستم برات نامه خصوصی بنویسم که هم به تو احترام کرده باشم، یعنی احترامتو نگه داشتم، ولی از او اطاعت کن. میدونم تو بزرگ اون جمعی، منم نامه رو نوشتم برای اینکه، ولی از اونی که گفتم اطاعت کن و هرچه نزد توه به او تسلیم کن، یعنی اگر حقی وجوهاتی چیزیه همه رو بده به اون. دوستان ما رو هم خلاصه دعوت کن به سمت این بنده خدا تا همه بتونیم بهش کمک کنید که کاری که ما بهش سپردیم و انجام بده. اگر این کارو بکنی به ما خدمت کردی و محبت ما رو جلب کردی، اگر این کارو کنی ما خوشحال میشیم. خدا در مقابل این به تو جزا بده، خدا به فضل و رحمت خودش بهترین پاداشا رو به نیکوکاران میده. تو رو در پناه خدا سپردم، این نامه رو به خط خودم نوشتم. حالا باز این یک دو تا نکته اینم بگم دیگه بحثمو تمام کنم. اولا قاطعیت حضرت رو نشون میده در این ماجرا، یعنی تو بند این نیستن که این آدم بزرگیه محترمه ولی این باید والی حضرت باشد، خیلی جدی. این نشون میده که چقدر در اون فضا آدما چیز بودن، اینطوری بودن که هر کدوم میخواستن در واقع نمایندگی حضرت داشته باشن. بالاخره من بزرگ قومم، من نمایندگی نداشته باشم، بعد نمایندگی دادم به یکی دیگه. چقدر این ماجرا قابل توجهه، یعنی خود این نکته نکته مهمیه، یعنی موالی، شبکه والیان. و بعدم چقدر مهمه مؤمنین در چنین شبکه‌ای حسن ظن به والی داشته باشن. مثلا والی سنش کمتر از اینه ولی والی بودن او رو بپذیره. والی ممکنه مثلا ناشناخته تر باشه در اون قوم ولی والی بودنشو بپذیرن. این باز یکی از نکاتی که برمیگرده به اون زمین سازهای تمدن سازی در بحث امام هادی علیه السلام. و این نکته هم دقت کردین، آخر اکثر نامه ها حضرت میگن من اینو کتب تو به خطی، با خطم نوشتم. نشون میده که خب چقدر این ذهنیت وجود داشته که مثلا نامه های حضرت خودش که نمی نویسه که دارن براش می نویسن، اما اینو به قلم خودم نوشتم. یه وقت در مورد امام خمینی هم می گفتن که خودش ننوشته که بقیه نوشتن جاش. این خودش چه مسئله قابل توجهیه، این مسئله که حضرت هی باید آخر هر نامه بگه کتب تو به خطی، یعنی التهاب فضا دامن خود حضرت رو هم گرفته. یعنی این موضوع، این شبهه هم هست که این واقعا نامه است، این نامه مثلا اینطوری شده، اینطوری نوشتن، نامه رو بقیه دیکته نکردن. مثلا دیدین نکنه حرف ما رو بردن پیششون، ما رو بده کردن. آقا نشسته اونجا خبر نداره که حرف ما رو بردن پیشش، بعد اون باعث شده که اینطوری بشه. آقا من به خط خودم نوشتم، خودم تشخیص دادم، کسی رو ما کار نکرده که. اینا چیزاییه که خیلی در اون تمدن سازی نکته مهمیه. حالا دیگه از امام هادی به بعد واقعا مباحث خیلی به جنبه های نظام سازی نزدیک میشه. این مباحث قبلی پایه بود، داریم میرسیم به اون چیزایی که واقعا عملیات نظام سازی، یعنی مستقیما، چون واقعا امام هادی به امام حسن عسکری علیهم السلام جامعه رو آماده کردن برای نظام سازی. دیگه از اینجا به بعد خیلی اتفاقا و گزاره ها نزدیکه. حالا هنوز موند، ما هنوز امام هادی رو داریم میگیم ویژگی هاشون، بعد برسیم به امام هادی در نگاه پیامبر گرامی اسلام، بعد اون امت و ویژگی اون امت، بعدم چگونگی شگیری اون امت. خدا ما رو از شیعیان امام هادی علیه السلام قرار بده و ما رو حسن ظن به امام و حسن ظن به مؤمنین در ما انشالله شکل بگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.